برای شکر، برای فرصتی که برای سرودها و تقدیم کردن دعاهای خودمون به حضور خداوند داشتیم. سلام عرض می‌کنم به همه عزیزانم در نام خداوندم عیسی مسیح و حضار در سالن و عزیزانی که از طریق خطوط اینترنتی جلسه ما رو دنبال می‌کنن. صبح همگی شما بخیر باشه و دعای من اینه که همه ما امروز به کلام خدا بتونیم ملبس بشیم، همونجوری که برادر سیفان عزیز دعا کردن، توسط روی خدا پر بشیم و وقتی که از این مکان بیرون میریم حقیقتاً ساعات بعدش رو هم این توانایی و اشتیاق داشته باشیم که کلام رو برای همدیگه باز بکنیم، کلامی که خداوند توسط روی خودش ما رو به اون سمت هدایت میکنه. چون اگر امروز شبان میتونه چیزی بگه، هر خادمی میتونه چیزی بگه، به خاطر چیزیه که داده شده، به خاطر تعلیمیه که خدا توسط پیغام‌آور خودش برای این دوره داده، توسط روح در واقع راه رو هموار کرده تا در واقع در اینجا بیستیم و در امانتداری همون چیزی رو بگیم که خدا توسط خادم و پیغام‌آور خودش برای ما آورد. نمیخوایم نه چیزی رو بهش اضافه بکنیم نه چیزی رو ازش کم بکنیم. خب اونچه که امروز خواهیم شنید عنوانش هست روز آرامی. لطفاً با من باز بکنید کتاب پیدایش فصل دوم. پیدایش باب دو هست، اولین جایی که خدا از کلمه آرامی، کلام خدا که از کلمه آرامی استفاده میکنه. در باب دو از آیه دو برای شما میخونم: و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. جلال بر خدا. خب همه ما میدونیم که کلمه آفرینش یا کریتد و کلمه در واقع ساختن یا میکینگ، عرضم به خدمت شما که دو چیز تقریبا مترادف اما یک تمایز خاصی توشون هست. ما میدونیم که خدا آدم رو خلق کرد اما حوا رو خدا خلق نکرد. حوا رو از آدم بیرون آورد و کلمه‌ای که برای حوا به کار برده میشه و پیدایش حوا به کار برده میشه همون کلمه بنا کردن یا ساختنه. خدا زن را ساخت و زن در عهد جدید نمادیه که برای در واقع نشون دادن کلیسا کلام خدا ازش استفاده میکنه، درسته؟ و عیسی مسیح در واقع پسر خلق شده خداست، اما عروس عیسی مسیح در واقع اون فرزندان مولود شده خدا هستن که توسط کاری که خدا توسط پسر خودش برای ما انجام داد تقدیس شدن، تولد تازه یافتن و حالا اون مهر روح القدس رو در واقع دارن، درسته؟
آمین.
خب یک جای دیگر رو با من لطفاً باز بکنید، کتاب خروج فصل 20 از آیه 8 رد میکنن: روز سبت یا شبات را یاد کن. سبت همون شبات در واقع عبری هستش، یعنی شنبه که میشد شنبه شون. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست، در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمهت و مهمان تو که در درون دروازه‌های تو باشد. یعنی حتی حیواناتی که در واقع میتونستن تو امور کشاورزی حتی کاری انجام بدن، مثل گاوی که در واقع میتونست شخم بزنه، خیش بهش بس بشه، یا میتونست موقع فصل درو میتونست در واقع تو درو کمک بکنه، حتی اون حیوانات هم باید روز هفتم رو استراحت میکردن و حق کار کردن نداشتن. میگه زیرا که در شش روز، میگه دلیلش چیه؟ دلیلش به یاد آوردن این مسئله است: زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه که در آنهاست بساخت و
و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود. پس روز هفتم برای خدا یک روز خاصه. کلمه تقدیس یعنی جدا شدن. خدا این روز رو برای خودش جدا کرد و برای ملاقات در واقع با قوم خودش اون رو مبارک کرد، اون رو جدا کرد. پس اتفاقی که داره میفته اینه، این بخشی که ما داریم میخونیم بخشی از ده فرمان خدا هست که به موسی داد تا به قوم بده. ده فرمان که شامل قتل نکن، زنا نکن، دروغ نگو. یکی از مفاد ده فرمان اینه که روز سبت و روز هفتم رو باید نگه داری و اون رو مبارک داشته باشی. میخوایم با هم دیگه دعا کنیم. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، با ترسی مقدس پدر به این مکان و به این خداوند حضور نزدیک میشیم، چون میدونیم خداوند زنده. اگر روح تو مدد نکنه پدر، خداوند ما هیچ سودی نخواهیم برد امروزه. خداوند نمیخوایم آنچه را که میخونیم برای ما خداوند فقط یک کتاب و نوشته باشه، بلکه تو اونطوری که خداوند به زبان امروز اون رو برگردوندی، توسط یک خادم اثبات شده و نبی اثبات شده، اون رو آشکار کردی معانی اون رو پدر، امروز در مقابل ذهن ما قرار بدی تا بتونن همه اعضایی که در اینجا هستن، من، همه ما خداوندا، امروز به یک تصویر درست از این تعلیم و از این کلام برسیم. چون این را در نام عیسی مسیح خداوند میطلبیم. آمین.
آمین خدا.
آمین. همیشه گفتیم که هدف ما اینه که شما بتونید توسط این پیغام ها، بعضی از پیغام ها میبینید که مثلا بخش اول داره، بخش دوم داره، بخش سوم داره، این ضروریه، الزامیه. چرا؟ چون که قرار شما توسط اون پیغام ها به یک تصویر برسید. ما نمیخوایم بگیم و بگذریم. بعد از این در واقع تو جلسات گفتگویی که برگزار میکنیم با همدیگه شیر میکنیم اون چیزی که مثلا توی این ماه اگر شما در رابطه با روز هفتم شنیدید یا آرامی شنیدید، یا اگه در رابطه با الوهیت شنیدید، یا اگه در رابطه با تقدس شنیدید، حالا بگید که شما چه چیزی تو ذهنتون از این پیغام ها مونده، چه چیزی براتون با ارزشتر بوده، چه قسمتی براتون برجسته‌تر بود، چه سوالاتی رو براتون ایجاد کرد. اگر خب بران همه ما یه داشته هایی داریم، یه داده های ذهنی داریم، باهاش اونجا هستیم. حالا یا فرقه به ما داده این داده های ذهنی رو، یا مذاهب ما به ما دادن و خواهی نخواهی توی ذهنهای ما وجود دارن. پس اینها باعث میشه که در واقع هر چقدر ما کلام خدا رو توی خودمون میبریم و وارد در واقع قلب خودمون و وارد جانمون میکنیم، اون اضافات و اون چیزهای انسانی زودتر خودشو بیرون میندازه، چون دیگه جایی برای موندن نداره، باید جای خودشو به کلام خدا و حضور خدا بده. خب یا اینکه برعکسش هم اتفاق میفته، یعنی افراد دوست دارن اون داده ها رو، اون چیزای فرقه‌ای رو، اون چیزای غلط رو، تعالیم غلط رو نگه دارن، انقدر دوست دارن اون رو نگه دارن، راه نمیدن که کلام بیاد تو. خب دو تا بخش رو خوندیم عزیزان، بخشی که در رابطه با روز هفتم صحبت میشه. اما چرا روز هفتم متفاوته؟ انگار خدا در واقع دست از کار کشید، از کار میکشه، درسته؟ خب در قسمتی که شما دارید این رو میشنوید، ما هنوز توی کتاب پیدایشیم، یعنی تازه خدا آدم رو خلق کرده، تازه زمین رو برای سکونت آدم در واقع مؤثر کرده، تازه اون بستر رو فراهم کرده، درسته؟ خب اگر خدا در روز هفتم آرامی گرفت، پس یه کاری نباید انجام بده، درسته؟ بیا توی با من توی انجیل یوحنا با همدیگه یک آیه رو ببینیم. امکان داره برای شما تناقض به نظر برسه، بگی برداشتانی خب اون چیزی که الان شما داریم میگی با اون چیزی که توی پیدایش ما نشون دادی کاملا فضای متفاوتیه. اینجا یه چیز میگه، اونجا یه چیز دیگه داره میگه، که میخوام این تناقض ظاهری رو بتونیم، این تناقضای ظاهری رو با هم دیگه صلح بدیم ما بفهمیم، چون این تناقضا ظاهریه، خب واقعی نیست. باب 5 از انجیل یوحنا صفحه 1223 رو لطفاً باز بکنید از آیه 17. عیسی در جواب ایشان گفت که پدر من تا کنون کار میکند. ای برادر شاهین، روز هفتم رو بگه خدا استراحت نکرد، اما عیسی مسیح داره خدایی رو برای ما به تصویر میکشه که همچنان داره کار میکنه. پس روز هفتم چیه؟ پدر من تا کنون کار میکنه و من نیز کار میکنم، پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند، زیرا که نه تنها سبت را میشکست، چون عیسی مسیح کسی بود که کلام خدا میگه ظاهرا میگه سبت رو میشکست، اما واقعا مسیح سبت رو نمیشکست، مسیح داشت افراد رو شفا میداد در روز سبت. اگر یک فردی لنگ مادرزاد بود و به خاطر اون لنگ مادرزاد بودن نمیتونست وارد کنیسه بشه، نمیتونست وارد اون عبادتگاه بشه، وقتی این پا شفا پیدا میکرد خب دیگه طرف میتونست. کسی که کور بود و نمیتونست وارد بشه به خاطر اون نقص عضوی که داشت، حالا وقتی که شفا پیدا کرده بود و خودشون رو به کاهنانشون میدادن و اثبات میشد که طرف دیگه اون مشکل رو نداره یا اون در واقع نقص رو نداره، دیگه میتونستن وارد عبادتگاه بشن. خب مسیح داشت اونها رو در واقع چیکار بکرد؟ داشت شفا میداد و داشت سلامتی میداد تا بتونن پدر رو پرستش بکنن، در حالی که یهودیان و اون ربیای یهودی، الهیدانان یهودی میگفتن چون کتاب مقدس گفته که هیچ کاری نباید بکنی، پس حتی همینی که تو یک نفر رو شفا میدی همین خودش یک کاره، چون توی عهد عتیق قانون اینجوری بود که برای سبت مسافتی که 7 فرسنگ مسافتش میشد اگه طی میکردی، یعنی سبت خدا رو شکسته بودی. به همین خاطر یهودیان خیلی میترسیدن، از روز جمعه شروع میکردن خودشون رو آماده کردن، یعنی اسم روز جمعه برای یهودیان روز تحیه بود، چون باید یک خوراکی در واقع میپختن، یک غذایی درست میکردن که بتونه برای روز شنبه هم مصرف بشه، روز هفتمشون میشد شنبه. خب بیاید با من توی کتاب خروج فصل 35 هم این رو ببینید. کتاب خروج فصل 35 صفحه 109 از کتاب مقدس های شما هستش، از آیه 1 میخونم. و موسی تمام جماعت بنی اسرائیل را جمع کرده به دیشان گفت. پس قرار نبود که بخشی از جماعت در زیر این کلام باشن، همه جماعت زیر کلام بودن، درسته؟ تمام جماعت بنی اسرائیل جمع کرده گفت، بدیشان گفت این از سخنانی که خداوند امر فرموده است. پس خدا خواهش نکرده بود، دستور بود، فرمان بود که آنها را بکنی 6 روز کار کرده شود و در روز هفتمی سبت آرامی مقدس خداوند برای شماست، هر که در آن کاری کند کشته شود. پس خیلی جدی بود این مسئله. امروز خیلی وقتا ما روز هفتم رو که روز یک شنبه باشه افراد میگن که آها صاحبکارای ما از ما کار میخوان، ما ناچاریم، ما اگه در واقع بگیم نه کار نمیکنیم کار رو از ما میگیرن، ولی اگه در عهد عتیق یک نفر روز هفتم رو کار میکرد حکمش مرگ بود. میگه که برای شماست، هر که در آن کاری کند کشته شود، در روز سبت آتش در همه مسکنهای خود میفروزید، حتی برای غذا پختن. پس یه جدی بود، یه واقعی بود، اینها باید خودشونو برای ملاقات با خدا، برای آمدن به حضور خدا فقط آماده می کردن. خداوند گفته بود که 6 روز مال تو، اما 1 روز مال تو نیست. 6 روز مال تو هست، کار بکن، تلاش بکن، زندگی تو جلو ببر، اما روز هفتم مال منه، روزیه که مال تو نیست. بخواییم یکم با هم دیگه جلوتر بریم. پس این چیزی بود که ما داریم توی کلام میبینیم. برگردیم دوباره به کتاب پیدایش با من، چون میخواست یک سوالی رو مطرح کردم، گفتم یه تناقضی اینجاست، عیسی مسیح در عهد جدید میگه پدر من داره تا الان کار میکنه، اما خدا انگار تو روز هفتم رفته تو آرامی، چیزی که ما به عنوان 6 روز خلقتی توی کتاب مقدس داریم نمایانگر یک مقطع زمانیه. 6 روز خلقتی، روز اول روشنایی، روز دوم آسمان دریا، روز سوم گیاهان یا حیات نباتی، درسته؟ روز چهارم صور فلکی، روز پنجم جانوران، پرندگان و ماهیان، درسته؟ روز ششم آدم، درسته؟ روز اول روشنایی، روز دوم آسمان و دریا، روز سوم گیاهان. حالا اینا رو روبروی هم دیگه قرار بدید، قشنگ به یک تصویر میرسید. خدا اینجا داره فضا رو آماده میکنه، بستر رو آماده میکنه. در اینجا ما در واقع چی رو داریم؟ سمر فلکی یا همون خلقت ما و خورشید رو داریم، درسته؟ خداوند اینها رو در یک نظمی قرار میده. چرا؟ چون نقشه خدا در رابطه با سکونت آدم توی زمین بود. آدم تو آخرین روز وارد میشه، اما خدا زمین رو برای آدم خلق کرد، زمین و هر آنچه که در اون بود، چون قرار بود که آدم یه خدای آماتور روی زمین باشه. هنوزش هم که میبینید انسان یه موجود خلاقه، چون این خلاقیت رو از خالق خودش خدا به ارث برده، درسته؟ حالا روز دوم شد آسمان و دریا، درسته؟ آسمانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم با آسمانی که کتاب مقدس در رابطه با حضور خدا داره صحبت میکنه فرق داره. ما سه تا آسمان داریم: یک، آسمانی که داریم با چشمای خودمون میبینیم; دو، آسمانی که بیرون این اتمسفر و جبه و وجود داره; سه، آسمان حضور خداست. خیلی جاهایی که کتاب مقدس از آسمان داره صحبت میکنه، آسمان را گشاده دیدم و یه صدایی از آسمان در رسید که این از پسر حیر من بعضو خوشنودم، از این دوتا آسمانی که من الان صحبتشو کردم صحبت نمیکنه، از اون بعد دیگه داره صحبت میکنه، اون بعدی که حضور خداست. خب روز سوم گیاهان، روز ششم آدم. حالا گفتیم روز هفتم بین اینا یه روز متفاوته، درسته؟ آیا این روز اولی که کتاب مقدس ازش صحبت میکنه یک 24 ساعت ماست؟ چون کلام داره این رو میگه. بیارید باز کنید با من باب یک از کتاب پیدایش، آیه 5 رو ببینید با من. و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید، درسته؟ خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید، و شام بود و صبح بود روز اول. شام بود، صبح بود، یه شب و صبح، میگه یک روز. اما کتاب مقدس به ما کم کم یاد میده که هر یک روزی که کتاب مقدس رو ازش صحبت میکنه و روز خداست، ما برای من انسان معادل با هزار روزه. یعنی هزار روز من انسان برای خدا میشه یک روز. پس خدا در واقع در شش روز باقی عدن رو خلق نکرد، در شش هزار سال باقی عدن و تمام اون چیزی که روی زمین بود خلق شد، مهیا شد برای زندگی آدم در 6000 سال، درسته؟ حالا چه اتفاقی داره میفته؟ پس وقتی من روز رو دارم میبینم، داره به من در رابطه با یک مقطع زمانی به من یاد میده. پس روز در کتاب مقدس یک مقطع زمانی رو نشون میده، درسته؟ خب پس روز هفتم هم برداشتن با یک مقطع زمانی باشه، آمین. اما روز هفتم هنوز نرسیده. عدد هفت که زیاد شما این اعداد توی کتاب مقدس میبینی، نمایانگر نماد کاملیت یا یک کار کامل و یک معنی دیگر هم داره، ابدیت، نماد کاملیته. عدد خدا اگه شنیده باشی 777 همیشه، در حالی که عدد شیطان چنده؟ 666. سه تا شش کنار هم دیگه، شنیدیدیم دیگه. اگر نگاه بکنید انسان در روز ششم خلق شد و شش عدد نقصه، درسته؟ حالا اما کلام خدا میگه که آدم باید وارد آرامی بشه، درسته؟ پس هفت یا روز هفتم که ما داریم توی فصل دوم پیدایش ازش میشنویم، در واقع در رابطه با یک مقطع زمانی داره از ما صحبت میکنه که دیگه خدا از همه کار خودش آرامی میگیره. همه ما میدونیم که بعد از سقوط آدم چه اتفاقی افتاد. اون هارمونی و نظم جهانی که خدا گذاشته بود خراب شد. ابتدای اول وقتی فرو ریخت همه چیز خراب شد، همه چیز زیر گناه و لعنت رفت، درسته؟ و نیاز بود که خدا انبیای خودش رو بفرسته، نیاز بود که کلام مکتوب بشه، نیاز بود که برای قربانی خدا عیسی مسیح در واقع وارد صحنه بشه، درسته؟ و بعد از اون نیاز بود که کلیسا تشکیل بشه، و بعد از اون نیاز بود که کلیسایی که حالا در واقع توسط رسولان پایه‌گذاری شده، یک تعلیم درست و یک ایمان در واقع واحد رو داره تعلیم میده، شیطان میاد و این ایمان رو در پروسه زمان منحرفش میکنه و باز هم خدا مثل باغ عدن یک نقشه ای داشت برای اینکه دوباره چرخه رو به سمت اون ایمان پدران برگردونه. بیایید با من توی کتاب ملاکی ببینید، ببینید چطور خدا داره اون نظم رو دوباره برمیگردونه. باب 4 از آیه 1 میخونم: زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشعل میباشد خواهد آمد. پس داره از یک آتش و از یک تنور مشعل صحبت میکنه، درسته؟ و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود. ببینید وقتی کلمه متکبران و بدکاران رو شما میشنوید، فقط به یاد انسانهایی که مثلا پادشاهن مثل هیتلر و مثل این چیزا نیفتیدا، در رابطه با نمیدونم آتئیستا و اینا داره صحبت نمی کنه. بدکاری اینها یک دلیل داره و عیسی مسیح دقیقاً گفت که این بدکاران دلیل بدکاریشون چیه. توی متا باب 7 همین هفته پیش خوندیم: دور شوید از من ای بدکاران، چون من شما رو هرگز نشناختم. اما این بدکاران چه کسانی بودن؟ اینا کسانی بودن که حتی مس و عطایای روح القدس رو هم داشتن. اینها توی آب تعمید گرفته بودن، اینها یک اعتراف توبه داشتن، اینها ایمان اعتراف کرده بودن که ما ایمان آوردیم عیسی مسیح نجات دهنده است، درسته؟ اما دلیل بدکاریشون چی بود؟ اینها توسط اون مس و عطایای روح القدس افراد رو قانع می‌کردن به خاطر اون عطایایی که داره اتفاق می‌افته تا تعلیم غلطی که دارن میدن رو افراد باور بکنن، و خیلی هم قانع کننده است. انسان‌ها به طور طبیعی یا به سمت معجزاتن خیلی، یا در حقیقت به سمت منطق و عقل و خرد انسانی خودشون هستن. اما کلام خدا در واقع یک راه وسط رو ما نشون میده که حرکت کردن تو این راه وسطه که خیلی ها رو آزار میده، مثل حرکت کردن یه بندباز روی یه تنابه. شما اگه در واقع ببینی، اگه نگاه بکنی، اکثر این تنابازا یه چیزی دارن، یه چوبی دارن که یه وزن خاصی رو، یه تعادلی رو به اینها روی تناب میده. اگه بخواد این بر وزن خیلی زیاد بشه، احتمال افتادنش از این ور هست، اگه این ور زیاد بشه از این ور هست. پس اون باید انقدر دقت بکنه و تعادل رو با اون چوب بتونه برقرار بکنه که بتونه روی اون تناب باریک راه بره. راه رفتن در این دنیا و حمل کردن کلام خدا دقیقا مثل همون تناب بازه. به همین خاطره که افراد خیلی برشون راحته یا تثلیث رو باور بکنن یا یگانه انگاری رو باور بکنن، اما دقیقا مثل تنابازی هست که افتادن پایین و خودشون خبر ندارن. پس روز هفتم جاییه که کلام خدا میگه خدا از همه کار خودش آرامی گرفت. پس جاییه که، مقطعیه که برنامه نجات و رستگاری عروس، یا وقتی ما میگیم عروس، این رو عیزانی که شاید تازه الان این اصطلاحات رو میشنون یکم برشون عجیب غریب باشه، عروس کیه، فلان چیه، صحبت اونجور عروسی که در واقع خیلی ما متصدر هستیم نیست. عروس نماد پسران و دختران برگزیده خداست. چند تا اصطلاح: برگزیدگان، پسران و دختران، فرزندان و عروس، که خادم خدا برادر برانام از این اصطلاح همیشه استفاده میکرد. باب 4 آیه 1 میگه: زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشعل میباشد خواهد آمد. بازم پس ما داریم روز میشنویم، اما این هم یک مقطع زمانیه، نماد یک مقطع زمانیه که خدا هر تعلیم غلط رو از ریشه دیگه میسوزونه، تکلیف کرکاس ها رو مشخص میکنه، درسته؟ چون در طول کتاب مقدس شما میبینید که گندم و کرکاس کنار همدیگه کاشته شدن، در طول کتاب مقدس شما یه دغلوهایی رو میبینید که یکی قائمه که حیات آدم رو نداره و یکی حابیله که حیات آدم رو داره و دائما هم با همدیگه توی جنگ و آزار هستن، همیشه قائمه که داره آزار میرسونه. بعد از اون شما در واقع مثلا چیزو دارید، اسماعیل و اسحاق رو دارید و بعد از اون عیسی و یعقوب رو دارید و همینطور تا به آخر شما عیسی و یهودا رو دارید، درسته؟ اما یه جایی دیگه این تکلیف مشخص میشه. کجا تکلیف مشخص میشه؟ بله شاهین، زمانی که حضور خدا در آخرین دوره کلیسایی خودشو آشکار میکنه، اونم با هم دیگه نگاه میکنیم، گوش بدیم. میگه و جمعی بدکاران کار خواهند بود، دیگه میگه که هویتشون فاش میشه، دیگه برگزیدگان میتونن دلیل دروغگو بودنشون رو بفهمن، درسته؟ مثل دوره افسوس میتونن تو چشمای این رسولان دروغین و خادمین دروغین نگاه بکنن، درسته؟ و علارغم داشتن مدارج الهیاتی آنچنانی تو چشمشون نگاه بکنن، مثل پولس رسول بگن که تو یک دروغگو هستی، چون چیزی که پولس گفت و چیزی که یوحنا گفت و تعلیم نمیدی، درسته؟ حالا میگه آن روز که می آید ایشان را چنان خواهد سوزانی که نه ریشه و نه شاخهی برای ایشان باقی خواهد گذاشت، اما برای شما که از اسم من می ترسید. پس روزی که برای خدا یک روز انتقامه، یک روز در واقع آتشه و انگار مثلا میخواد یه توبیخ و مجازات رو با خودش این آتش بیاره، میگه همون آتشی که برای دیگران آتش عذابه، میگه برای شما آتش روشنایی و نور میشه. خب میگه اما برای شما که از اسم من میترسید، آفتاب عدالت. آفتاب عدالت کیه تو کتاب مقدس؟ خود مسیح، خود خداست. خب طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود. اگر نگاه بکنید توی خدمت دو نفر رو میخوام بهتون نشون بدم، خدمت دو نفر رو بهتون نشون میدم، یکی خدمت یحیی رو بهتون نشون میدم، خدمت یحیی. یحیی فقط موعظه داشت، هیچ معجزه‌ای نداشت. خدمت عیسی مسیح، عیسی فقط معجزه داشت. این که میگم فقط معجزه داشت، اما در مقابل معجزات و اعمالی که داره اتفاق میفته، خیلی همه میبینه تعالیم مسیح همه کوچیکه، کوتاهه، حتی تعلیم به اون بزرگی میده در رابطه با خوردن خون و خوردن جسدش، اما هیچ توضیحی نمیده و حتی میدونه که این تعلیمی که داره میده کلیسا رو داغون میکنه، یعنی افراد بلند میشن و از کلیسا میرن، اما جد و جلوی رفتنشون رو هم نمیگیره، حتی به شاگردان اصلی خودش رو میکنه، میگه اگه شما هم میخواید برید. اما اونها میدونستن که عیسی مسیح وقتی یه چیزی میگه، حتی اگه نامفهوم باشه، مطمئنن یک جوابی داره، مطمئنن یک پاسخی داره، مطمئنن یک مفهومی داره. مفهوم رو کی توضیح داد؟ 30 سال بعد از قیام مسیح پولس رسول به کلیسای امت‌ها توضیح داد. خیلی کارا خود جالبه. پولس رسول که دشمن مسیحیت بود خودش، وقتی ایمان آورد این تعلیم رو که مسیح توضیح نداد توضیح داد، گفت اون پیاله عهد جدید بود در خون مسیح. قرار نبود که ما مثلا یک کاسه خون بگیریم بخوریم، قرار نبود که کسی بیاد واقعا گوشت مسیح رو گاز بزنه، چون یهودیان خوردن گوشت و خوردن خون براشون تو شریعت ممنوع بود. وقتی عیسی این تعلیم رو داد گفت هر کی اگه این کار رو نکنه، نخوره و ننوشه، حیاتی نداره، اصلا سکته کردن، گفتن این دیگه ما همیشه تعامل کردیم، هر حرفی زده رو ما تعامل کردیم، اما این مختره دیگه تعامل نمیتونیم بکنیم، تو واقعا انگار دیو داری، انگار راست گفتن که تو دیو داری، دیو زده ای. بله کلیسا رو گذاشتن رفتن، مثل پیغامیای امروز، مثل ایمانداران مسیحی امروز. خب حالا خدمت دوره آخر یه تفاوتی داره. خدمت ایلیای ملاکی باب 4 هم موعظه توش هست هم معجزه. میخوام بگم که همون خدایی که یحیی رو فرستاد، همون خدا عیسی رو فرستاد، همون خدا هم ایلیای ملاکی باب 4 رو فرستاد. ما نمیخوایم بگیم کی خوبه کی بده، میخوام بگم کار خدا یه کار پروسه به پروسه است، کار خدا قدم به قدمه. درسته؟ آمین. خب بیاییم جلوتر، ملاکی باب 4. پس میگه بر بارهای وی شفا خواهد بود، درسته؟ و شما بیرون آمده مانند گوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد. یهوه سبائوت میگوید شریران را پایمال خواهید نمود، زیرا در آن روزی که من تعیین نمودم ایشان زیر کف پایهای شما خاکستر خواهند بود. خب روزی که داره گفته میشه، عیسی مسیح از چه روزی صحبت میکنه؟ عیسی مسیح در لوقا باب 17 از دو دوره زمانی صحبت میکنه، ایام نوح، ایام لوط. در حالی که ما اینجا کلمه روز رو میشنویم مفرده، کلمه ایام هم ما میشنویم که چیه؟ جمعه. به همین خاطر میگم که اینا تناقضن، تناقضای ظاهری هن. اگر شما اون مکاشفهی که خدا در این دوره داده رو ایمان بهش داشته باشید، دیگه میتونید با اون مکاشفه این تناقضای ظاهری رو با هم دیگه صلح بدید، دیگه میتونید مفهومش رو متوجه بشید که چرا اینجا از مفرد استفاده کرده در رابطه با همین موضوع از یک اصطلاح جمع یا کلمه جمع استفاده کرده. روز در واقع انتقام یا یوم انتقام همون زمانیه که در واقع کتاب مقدس میگه که ایامی پدید میاد که مثل زمان نوح میشن افراد و اون تأثیر کلام خدا رو میکشن، تأثیر کلام خدا رو از یاد میبرن، دیگه در اولویت براشون نیست مکاشفه اثبات شده خدا، و یک ایام دیگه‌ای که اون فسادهای جنسی و انحرافات جنسی و همجنسگرایی تسلط پیدا میکنه، که خب یه زمانی شاید ما وقتی این چیزها رو میشنیدیم میگفتیم مگه میشه چون این دوره ای بیاد واقعا، ولی خب الان خیلی راحت هم میبینیم تمام سردمداران دنیا الان باید این مقطع رو بپذیرن اگر میخوان محبوبیت داشته باشن، اگر میخوان توی قدرت خودشون در واقع برقرار باشن، باید همجنسگراها رو و این گروه ها رو در واقع بخوان چیکار بکنن؟ حمایتشون بکنن، باید این کار رو بکنن، چون موجی که در واقع شریر به سمت دنیا میفرسته یه فرکانسیه که حامل یک پیغام با خودش. شما خود به خود میبینی که تا دیروزی که طرف مثلا یه سوراخ کوچیک روی پاچه شلوارش بود، طرف بدش میومد دیگه اونو استفاده بکنه، الان دیگه طرف میاد اون سوراخو تبدیل به چاک میکنه، بعد میاد اونو میپوشه، تازه گرونتر هم تازه هست. درسته یا نه؟ پس میبینید که خیلی قدرت این رو شیطان داره که تمام استانداردها و معیارها رو خیلی راحت جابجا بکنه. نبوت اشعیا رو داشتیم دیگه ما، که خوبی رو بدی میگن و بدی رو روزی میرسه که در واقع نیکویی میگن. گوش بدید با من، باب 4:4 تورات بنده من موسی را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در حوره امر فرمودن به یاد آورید. خب چه چیزی رو اینجا باید خداوند رو به یاد بیاریم؟ همون چیزی که توی تثنی باب 18 آیه 15 گفته شد که من از طریق یک نبی دوباره با شما صحبت میکنم. درسته؟ درسته این ایام میاد، یک ایام تاریکیه، انقدر این ایام بده، مکاشفه باب 20 به ما عیسی مسیح رو بیرون از کلیسا در واقع به تصویر میکشه. عیسی که شمال اصلی کلیساست، خودش بیرون کلیساست، میخواد بیاد داخل ولی راش نمیدن، چون اصلا نمیشناسنش، چون در دوره آخر دیگه کلیسا فقط کلام و اعتقادنامه های خودش رو میشناسه، نه چیزی که روشی که خداوند داده. حالا میریم جلوتر متوجه میشید. میگه که خب چجوری میام صحبت میکنم؟ میگه اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. پس صحبت از دوره فیض نیست، ما یک مقطع فیض داریم، درسته؟ ما یک مقطع فیض داریم و یک مقطع چی داریم؟ داوری داریم، درسته؟ و کلیسا در واقع هنوز تو این مقطع فیضه ولی داره به سمت داوری میاد، یعنی بند زمان دیگه پاره شده. مثل این میمونه که خدا عهد عتیق رو با چی تمام کرد؟ با آخرین قطرات نبوتی تمام کرد، که آخرین نبی توی کتاب مقدس توی عهد عتیق ما چیه؟ ملاکیه. آخرین کتاب توی عهد عتیق کتاب ملاکیه. از کتاب ملاکی تا خدمت یحیای تعمید دهنده 400 سال فاصله است، یعنی خدا در این 400 سال هیچ نبی برای اسرائیل نفرستاد، که به دوران سکوت هم معروفه. اما زمانی که یحیی اومد، بند زمان دیگه از عهد عتیق دیگه جدا شده بود و به عهد جدید متصل شده بود. فکر نکنید که با به دنیا آمدن عیسی عهد جدید شروع شد، نه، وقتی خدا پیش قراول رو میفرسته یعنی دیگه بند زمان پاره شده. حالا این انتقال زمان رو یک عده افراد خیلی کمی هستند که متوجه میشن، درسته؟ حتی اگه نگاه کنی وقتی عیسی نوزاد رو مریم به معبد هیکل آورد تا اون روز ختنه بخواد بشه، یک نفر بود، یک مرد بود، یک پیرمرد بود و یک پیرزن بود که اومدن به سمت اون نوزاد، درسته؟ یکی شمعون پیر بود که خداوند بهش اینو گفته بود، گفته بود که آقا تو تا عیسی نجات دهنده رو نبینی، تا اون ماشیه و نجات دهنده قوم اسرائیل رو نبینی، من نمیذارم که تو بمیری. و شمعون پیر با وجود که یک الهیدان نبود، هیچ تجربه در واقع الهیاتی نداشت، اما کسی بود که خدا انتخاب کرده بود تا عیسی نوزاد رو به آغوش بگیره و در واقع اون براش دعا کنه، درسته؟ جلال بر خدا، کارهای خدا همیشه در یک غلاف سادگیه. میگه اینک من ایلیای نبی رو قبل از روز رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. پس باید بره قربانی میشد تا این روز بیاد، درسته؟ چه روزی؟ این روزه. میگه او دل پدران را، خدمت ایلیا، میگه دل پدران را به سوی پسران، از این به بعدش مربوط به ماست، مربوط به دوره آخر کلیساست، خب، و دل پسران را که میشه کلیسا، درسته، به سوی پدران خواهند برگردانید. پس یک مقطع زمانیه که خدا تعلیم صحیح رو عطا میکنه به کلیسا تا اون چیزی که کلیسا ازش انحراف رفته دوباره به خانه اول خودش برگرده. پس خداوند قرار بود که یک نبی بفرسته، یک خدمتی رو در واقع قرار بده برای کلیسا که بتونه دوباره به اون ایمان اولیه فرزندان رو برگردونه. میگه مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم، یعنی پذیرش در واقع این خدمت اینقدر مهمه. به قول یه نفر میگفت که اگه تمام دنیا خدمت دوره آخر رو و پیغام آور دوره آخر رو میپذیرفت، نیازی نبود زمین از بین بره، و زمین از بین میره چون اونها بازم فیض از خودشون رد کردن، مثل دوران خداوند عیسی، درسته؟ خب بریم توی کتاب دیگه، میخواییم بریم توی کتاب مزامیر فصل 95. فصل 95 صفحه 701 هست. 701 از کتاب مقدس های خودتون رو باز کنید، کتاب مزامیر مزمور 95. من دارم آیه 8 رو برای شما میخونم، از آیه 8 میخونم براتون. میگه دل خود را سخت مسازی. پس مخاطب کیه؟ مخاطب یه قوم ایمانداره. پس مخاطب کمونیستا و بی خداها و لایک ها نیستن. میگه که دل خود را سخت مسازید مثل مریبا، مانند یوم مسا در صحرا. اینا جاهایی بود که اونها شکایت و گله و همهمه کرده بودن و گفته بودن که آقا دوباره بهتره که به مصر برگردیم. چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند. پس میگه پدران شما این معجزات و تمام این عطایا رو، تمام اون بلایای دهوانه‌ای که من بر سر مصر آوردم تا شما رو آزاد بکنن رو با چشمای خودشون دیدن. میگه 40 سال از آن قوم محزون بودم. خیلی جالبه که خدا داره اعلام حزن میکنه، اعلام ناراحتی میکنه. میگه 40 سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستن که طرق مرا نشناختن. پس معجزات رو دیدن، اعمال رو دیدن، کلام رو شنیدن، نبی خدا رو دیدن، اما میگه اونها بازم طریق من رو نفهمیدن که من از طریق یک نبی باشون صحبت میکنم. اون شخصی که اونجا گذاشتم کسی که من از طریق دام اون صحبت میکنم و بس تمام شد. درسته؟ حتی هارون وقتی که خواست از خودش چیزی ابداع کنه خدا باش برخورد کرد. 23 هزار نفر به خاطر خطای هارون اون روز مردن و جان خودشون از دست دادن، به خاطر اینکه اون گوساله طلایی رو در واقع به جای خدایی که اونها رو از مصر بیرون آورده بود برپا کردن و پرستش کردن. کار کی بود؟ اشتباه کی بود؟ هارون بود. وقتی مردم هجوم آوردن سمتش گفت حالا موسی نیست، تو بیا برای ما یه خدا بساز، اون اومد چه کار کرد؟ تسلیم شد. مثل شبانانی که امروز نگاه میکنن ببینن که آقا جماعت دنبال شنیدن چه چیزه، در حالی که آقا صدای خدا برای یک کلیسای محلی شبان محلی اون کلیساست. قرار نیست که من چیزی رو موعظه بکنم که افراد دلشون خوش بشه. یه شبانی میگفت که از وقتی که خانوما آرایش کردن و به کلیسا اومدن چقدر پرستش بهتر شده. خب اینو کجای کتاب مقدس رو پیدا میکنی؟ خب بریم جلو. میگه که پس در غضب خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد. پس روز هفتمی که کلام میگه از تمام کارهای خودش آرامی گرفت، بعدیه که هنوز برای ما ظاهر نشده. چون آرامی که کلام داره صحبت میکنه در رابطه با روز هفتم اون ابدیته، یعنی خدا نجاتش رو داده و در واقع حالا اون عروسی که بهای او رو در واقع پرداخت کرده، بهای آزادی رو، حالا میخواد در واقع چکار بکنه؟ به ملکیت بگیره. شما وقتی مارکت میرین یه اتفاقی میفته، شما این جنس رو برمیداری یه لیبل قیمتی روشه، درسته؟ شما میای سر صندوق، طرف میزنه و قیمت در میاد، پول رو پرداخت میکنی، درسته؟ حالا تو قیمت این جنسی که میخوای رو پرداخت کردی، مرحله بعد چیه؟ طرف در واقع چه کار میکنه؟ میگه که بفرمایید اینم در واقع مثلا کالای شما، حالا دیگه این رو بر میداری. پس خدا 2000 سال پیش بهای آزادی عروسی که از آن خودش بود رو، درسته، عروس پسر خودش رو پرداخت کرد توسط خون پسر خودش. حالا چه مرحله باقی میمونه؟ این که این مالکیت دیگه به دست بگیره، اینو از آن خودش بکنه، درسته؟ خب به همین خاطر ما در کلام تعلیمی داریم با عنوان ربوده شدن. مقطع زمانی وجود داره که خدا این بدنهای در واقع فانی و سقوط کردن رو از ما میگیره و این بدنها رو به یک بدن جلال یافته آراسته میکنه، ما وارد توفانی های خودمون میشیم، درسته؟ خب پس میگه که خشم و غضب خدا به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه شنبه ها به کلیسا نمیرفتن یا به کنیسه نمیرفتن. پس در غضب خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهد شد. تو میگه طرق من رو نشناختن، درسته؟ دلیل حزن و غضب خدا از بنی اسرائیل نگه نداشتن روز سبت نبود، به هیچ وجه اینجور نبود، چون کلام میگه اونها طرق من رو نشناختن. حالا جریان چی بود؟ اونها از مصر خارج شده بودند، اما مصر بود که از اونها خارج نشده بود، بیرون نیومده بود. تا به این مشکلی برمیخوردن میگفتن ای کاش به مصر برمیگشتیم. مصر در کتاب مقدس یک نماد از دنیا و اسارت دنیاییه. این اسارت فقط در قسمت جسمانی بر اونها تأثیر نگذاشته بود، چون اینا جسمن هم اسیر بودن دیگه، 400 سال برده بودن دیگه، همه شلاق پشتشون بود، درسته؟ اما اسارت حقیقی در ذهنشون بود، در افکارشون بود. پس تأثیر اصلی روی ذهن و افکارشون بود، روی روح اونها قرار داشت. مثل مسیحیت امروز، افراد از فرقه و مذاهب خودشون خارج میشن، اما این فرقه هاست که از اونها بیرون نرفته. قوم اسرائیل توی خروج از مصر قاصر نبود، چون به وسیله دیدن معجزات و بلایایی که خدا بر مصر قرار داده بود میتونست این اطمینان رو برای خروج از اونجا بهشون بده. درسته که حتی بهش هم اعتراف کردن زمانی که از دریای سرخ عبور کردن، اصلا یه سرود خیلی طولانیه توی کتاب خروج، اصلا اسم کتاب کتاب خروجه، چون قرار بود که خدا قوم خودش رو خارج کنه از اون دیار اسارت. خب اما اون خروجی که شما توی کتاب مقدس داری میبینی یک نماد از اون خروج روحانی بزرگتر بود که باید در عهد جدید اتفاق میافتاد. درسته؟ بعد دیگه قرار نبود که کسایی که خروج میکنن فقط اسرائیلی باشن و شناسنامه اسرائیلی داشته باشن، از هر قوم، از هر نژاد، از هر خون، از هر زبان، که اونهایی که یک جن از خدا بودن، اونهایی که یک حیات از خدا بودن، اونهایی که تو افکار ابدی خدا بودن دیگه میتونستن وارد بشن. درسته؟ پس اما باید ببینیم که اونها در چه چیزی قاصر بودن که کتاب مقدس انقدر برای ما نوشته این مسئله رو. اونها در ورود به وعده خدا قاصر بودن. درسته؟ عبرانیان فصل سوم رو لطفاً با من باز بکنید، که پولس رسول همین قسمت رو توی رساله خودش میاد توضیح میده. کتاب عبرانیان فصل سوم امیدوارم خسته نشده باشید، چون داریم به جاهای خیلی باریکتر میرسیم، یکم میخواییم وارد آبهای عمیق‌تر بشیم، چون اصلا کتاب عبرانیان یه رساله خیلی، یکی از اون کتابهای خیلی سنگینه، کتاب مقدس هم هست. پس اینجا رو گوش بدید با من، در باب 3 از آیه 12 صفحه 1391. ای برادران با حذر باشید. پس باز هم مخاطب قوم روحانی خداست، اونجا هم در واقع قوم اسرائیل بود، اینجا اون اسرائیل دیگه یک اسرائیل روحانیه، یک قوم روحانیه. میگه ای برادران با حذر باشید، مبادا در یکی از شما دل شریر و بی ایمان باشد که از خدای حی مرتد شوید. پس چیزی که برای یک شخص ارتداد میاره، انکار کلام رو میاره، میگه بی ایمانیه. درسته؟ دل شریر و بی ایمان. بلکه هر روزه هم دیگر رو نصیحت کنید. ای کاش که هم این کار رو بکنیم هر روزه. با خیلی وقتا حتی اگه شاید یک هفته هم یک ماه هم نتونیم مثلا با هم دیگه حتی حرف بزنیم، اما کتاب مقدس میگه هر روزه هم دیگر رو نصیحت بکنید. برای ایمان همدیگه میگه بیدار باشیم، اینجوری بیدار باشیم. میگه بلکه هر روزه همدیگر رو نصیحت کنید مادامی که امروز خوانده میشود. ببینید پولس رسول اینجا داره به ما توضیح میده چیزی که کتاب مقدس شاید تو اون مقطع توضیح نداد. میگه مادامی که امروز خوانده میشود. پس پولس رسول میدونست که امروز یک نماد از یک مقطع زمانیه. مادامی که امروز، حتی تو کتاب مقدساتون هم این تو گیوم است، امروز خوانده می شود. این امروز نماد چیه برادر؟ روز نجات یا اون مقطع نمیشه نوشتن این برام سخت مقطع نجات و رستگاری. خب این چیه برادر؟ تشکیل شده از 7 دوره کلیساییه. خدا بهار رو بهای آزادی، آزادی عروس، درسته؟ یه مقطع زمانی کوتاه چند ساله بود یادتونه؟
سه سال.
آمین. سه سال و نیم. خدمت عیسی مسیح 3.5 سال بود، از شروع خدمتش تا مصلوب شدن و قیامش و صعودش، درسته؟ 3.5 سال. بهای آزادی عروس در واقع تو اون 2000 سال پیش اون مقطع 3.5 سال پرداخت شد، درسته؟ اما ما مقطع در واقع رستگاری رو، چون یه چیزی داریم نجاته که بها پرداخت شد، یه چیزی داریم که رستگاریه، یعنی حالا از اون زندانی که آزاد شدی وارد یه فضای دیگه جدید میشی، درسته؟ اینجا چیه؟ اینجا ما 7 دوره کلیسایی داریم که الان عکس شما اینجا داریم، 7 دوره کلیسایی که توی کتاب مکاشفه هم به یک چراغدان 7 پایه تشبیه شده، درسته؟ این یک مقطع 2000 سال است. پس برای خداوند عیسی و خدمتش یک مقطع 3.5 سال بود که خیلی کوتاهه، اما این برای کلیسا و برای عروس یک مقطع 2000 سال است. به همین خاطره که کتاب مقدس برای آدم از کلمه آفرینش استفاده میکنه و برادر برنهام میگه که آدم تو خلقت اصلیه ولی زن خلقت اصلی نیست، بلکه یک محصول جانبیه. چرا؟ چون کلام از ساخته شدن صحبت میکنه. حالا چون زن از ابتدا قرار بود که نمادی از کلیسا باشه، زن از خودش هویتی نداره، هویت داره زمانی که شوهرش کنارشه، درسته؟ کلیسا زمانی که مسیح رو نداشته باشه، کلام رو نداشته باشه، هیچ هویتی نداره، با یک فرقه، با یک مذهب هیچ فرقی نمیکنه. اما زمانی که مسیح رو داره دیگه هویت داره، میشه پسران و دختران خدا، درسته؟ حالا امیدوارم اینو متوجه شده باشید، نه کتاب مقدس ضد زنه نه چیزی، ما حقیقت رو داریم میگیم. همه ما از یک زن به دنیا اومدیم، من همیشه اینو میگم همه انسان‌های روی زمین از یک زن به دنیا اومدن که میشه مادرشون، ولی اولین زن خودش از یک مرد به دنیا اومد. این حقیقت کتاب مقدسه، چون میخواد بگه که آدم نمادی از کل پدر بشر بود باشه دیگه، درسته؟ خب به کجا رسیدیم؟ داریم کم کم بهش میرسیم. میگه مادامی که امروز خوانده میشود مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد، درسته؟ از آن رو، پس چیزی که دل منو سخت میکنه چیه؟ خب بله، من میدونم که خدا توسط نبی اینو تعلیم داده، خدا توسط پولس رسول این تعمید رو تعلیم داده، ولی حالا میگه که آره بیان کلیسای ما، کلیسای ما خیلی قویه، کلیسای ما خیلی اسم و رسم داره، کلیسای ما شهردار این شهر عضو کلیسای ماست، ببینید چقدر پرتم تراغ، ببینید پرستش های ما چیه، ما یه گروه کر خیلی بزرگ جهانی داریم، فلان داریم. اما اصلا این مهم نیست. پسر خدا در یک طویله به دنیا اومد و خدا نترسید از این که داره این اتفاق میفته. پسر خدا در یک شهر بی‌نام و نشان به نام ناصره به دنیا آمد که همون موقع پایتختی به نام اورشلیم وجود داشت که هر کی می‌خواست به کهانت برسه، هر کی می‌خواست به معروفیت و شهرت برسه، می‌رفت اورشلیم لااقل زندگی می‌کرد. ولی خود منجی ما، خود نجات دهنده ما لقبش ناصریه. افراد جلیلی، ماهیگیرای جلیلی، وقتی که امثال نتنائیل وقتی که شنیدن که اون عیسای ناصریه، گفتن مگه از ناصره چیز خوبی بیرون میاد؟ اما نجات دهنده رو خدا از ناصره بیرون آورد. شما یه چیزی گفتی زمانی که رهبری شما تموم شده بود، بعد محمود گفت که خدای ما خدای ناممکن هاست. جلال برخواد. بریم جلوتر. از آن رو که در مسیح شریک گشته ایم، اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت متمسک شویم، چون که گفته می شود امروز اگر آواز او را بشنوید، پس امروز هم جز همون روزیه که شما دارید اون آواز رو می شنوید، دل خود را سخت مسازید چنان که در وقت جنبش دادن خشم او. میگه این کارو کردن. آیه 16 یک سوال خیلی حیاتی پولس می پرسه، میگه پس که بودن که شنیدن و خشم او را جنبش دادن؟ آیا تمام آن گروه نبودن که واسطه موسی از مصر بیرون آمدن؟ پس خدا نجاتش، میگه اینا گروهی بودن که خدا نجاتشون داده بود، در یک نجات سهیم شده بودن، در یک آزادی خدا سهیمشون کرده بود. اصلا چیزی بهشون داده بود که اصلا خوابش هم حتی نمیدیدن، حتی حس میکردن که اجازه دیدن خواب آزاد شدن از مصر هم ندارن، ولی خدا اینو بهشون داده بود. میگه که و به که تا مدت 40 سال خشمگین میبود، آیا نه به آن آسیانی که بدنهای ایشان در صحرا ریخته شد؟ و درباره که قسم خورد که به آرامی من داخل نخواهند شد مگر آنانی که آنانی را که اطاعت نکردند. پس دانستیم که به سبب نگه نداشتن روز سبت نتوانستن داخل شوند. آمین. به سبب
بی
ایمانی. پس نه اینکه یک شنبه ها کلیسا نرفتند، نه اینکه جلسات در واقع شرکت نمی کردند، اون هم مهمه، چون یک ایمان درست به شما یک تعلیم درستن بهت میده، بهت یک روش و رویکرد درستن بهت میده. اما ایمان غلطه که به تو در واقع عکس العمل های دل بخواهی میده، یکم اینقدر یکم اونور یکم اینور یکم اونور، حالا هم اینجا رو نگه دارم هم اونجا رو نگه دارم، چون انسان میخواد در عین واحد همیشه با یه با دو تا دست چند تا کار رو جابجا بکنه، که در نهایت اینجوری اصلا امکان پذیر نیست. میگه بار کج به منزل هیچ وقت نمیرسه. متاسفانه افراد وقتی قدیمی میشه ایمانشون، الان من خودم زیر این تیغم ها که دارم میگم ها، متاسفانه وقتی افراد قدیمی میشن فکر میکنن که آقا دیگه نیازی به اون اشتیاق اولیه نیست. الان وقتی من مثلا کامبیز رو میبینم، خالیدار رو میبینم، یاد اون اول خودم میفتم که واقعا حتی اون در و دیوار اونجایی که من میشستم حس میکردم داره با من حرف میزنه. وقتی یه سرودی پخش میشد حس میکردم تمام فرشته ها هم دارن کنار من دارن اون سرودها رو میخونن. ولی چرا وقتی یکم بالاتر میایم، یکم تجربه خدا به ما میده، یکم آیات رو میبینیم، یکم خداوند در واقع اون راه ها رو برای ما باز میکنه، چرا فراموش میکنیم؟ خدا از ما همون اشتیاق رو انتظار داره، حتی بیشتر. کلام میگه به کسی که خدا بیشتر داره بیشتر هم بازخواست میکنه، اما ما خیلی وقتا معادله رو عوض میکنیم، انگار خدا زندگی ما رو نشون میده، انگار خدایی که من بیشتر داده قرار از من کمتر بازخواست بکنه، و اصلا انگار چون من دیگه الان 27 سال سن ایمانی منه دیگه خدا انتظاری از من نداره، فقط روزای یکشنبه اینجا بیام بمونم یه نوتی رو آماده کنم موعظه کنم. در حالی که اینجوری نیست، خدا از من بیشتر انتظار داره، چون به من بیشتر داده، اجازه داده گوشهای من بیشتر این کلام اثبات شده رو بشنوه، پس من در مقابلش مسئولترم، متعهدترم. نگاه بکنید، یک پدری که زندگی خودش رو، یک مردی که زندگی خودش رو با یک همسر آغاز میکنه، بار کمتری تو تعهداتشه، یعنی قراره که یک خونه‌ای داشته باشن، یک در واقع سرپناهی باشه، یه شغلی باشه، بتونه معاش اون زندگی رو تأمین بکنه، اتاق هم اگر بخواد یه خونه اتاق خواب باشه مشکلی نیست. ولی وقتی بچه ها وارد زندگی میشن دیگه معادله فرق میکنه، مسئولیت ها بزرگتر میشه، تعهد سنگین تر میشه. اگه یکم کار میکرد یه روز هم مثلا یه ختم رد میکرد، الان دیگه باید بره اون روزی که خالی میذاشم بره کار بکنه، درسته؟ یخچال باید پر باشه، باید در واقع به فکر مدرسه به رفتن بچه ها باشه، دیگه یه اتاق خواب جواب نمیده چون بچه ها مشکل دارن، بچه ها هر کدوم دوست دارن یه اتاق مستقل داشته باشن. اگر شما دو تا یا سه تا بچه داشته باشی کم کم حس میکنی که آقا دیگه انگار تو یه اتاق جواب کفاف اینا رو نمیده، هر کدوم لباس دارن. پس نگاه بکنی هر چی که ما جلوتر میریم ما میبینیم مسئولیت های ما سنگین تر میشه. اینجوری نیست که خب حالا مسئولیت من این بود که 3 تا بچه بیارم، پدر 3 تا بچه باشم، خب حالا دیگه زن من بدونه با بچه ها دیگه خودشون گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، حالا من که در واقع در روز 8 ساعت کار میکردم دیگه الان 2 ساعتم کار بکنم کافیه. کدوم پدر این کار رو میکنه؟ اونی که 8 ساعت کار میکرد دیگه باید 12 ساعت کار بکنه، دیگه باید 10 ساعت کار بکنه. اگه مرد سر کار میرفت و زن نمیرفت، حالا زنم بیاد اضافه میشه، میگه خب دیگه نمیتونیم، الان بچه ها اومدن پس باید تامین بشن. ولی خیلی جالبه، من اکثرا وقتی نگاه میکنم انگار ما هرچی جلوتر میریم بار مسئولیت ما سبکتر شده. افراد فکر میکنن دیگه نیازی به شنیدن کتاب مقدس نیست، اصلا نیازی به جمع شدن نیست، اصلا نیازی دیگه در رابطه با باز کردن کتاب مقدس نیست. این فکر از کجا اومده؟ پولس رسول یه چیز میگه، میگه که دل خودتون رو سخت نکنید. دل چجوری سخت میشه؟ وقتی که ما دچار روزمرگی میشیم، چون یکی از اون ویروسایی که خیلی راحت وارد زندگی ما میشه به عنوان یک مسیحی ویروس روزمرگیه، خیلی راحت بهش دچار میشیم، چون طبیعت ما انسان‌ها این ویروس رو میپذیره، روزمرگی. اما خدای ما خدای روزمرگی نیست، میخواد که نگاه ما به عنوان یک فرزند یک پادشاه به این دنیا باشه. وقتی تو خیابون راه میریم، وقتی تو کلیسا مینشینیم، به عنوان یک فرزند پادشاه و به عنوان یک شاهزاده باشیم، نه کسی که دنیا این افراد رو به اسارت گرفته و الان خب ما مجبوریم برکت رو از خدا گدایی بکنیم. خدا هم یک پیرمرد خسیسیه که ببینید اگه میخواد مثل یه مو از خرس کندن میشه برای ما. اینجوری نیست. وقتی ما به حضور خدا میایم، به حضور پدر اومدیم و پدر ما خالق این آسمان ها و زمینه، چطور اگه به فکر گنجشکا، به فکر ماهیا، به فکر پرندگانه، به فکر فرزندان خودش نباشه؟ اصلا این خدا دیگه بعد پدر نیست. پس این خیلی مهمه، ما میخوایم وارد آرامی خدا بشیم، اما باید بفهمیم که ما هم یک تعهدی داریم، یک مسئولیت. خدا یک تعهدی داشت، توی اولین برگ کتاب مقدس قولش رو داد و برای ما انجامش داد. الان هم چند جور فیلم ازش درست شده، رنجایی که مسیح داره توی اون 24 ساعت آخر میکشه آقای مل گیبسون درست کرد، شلاقهایی که مسیح خورده بود، آنچنان تحقیق کرد که رفت حتی دید که این شلاقهایی که داشت مسیح میخورد فقط شلاقهای چرمی نبود، به تمام این رشته های این شلاق چیزای آهنی، تیغای آهنی وصل شده بود که این میرفت توی گوشت و گوشت رو از پوست در واقع چکار میکرد؟ جدا میکرد. میخوام بگم فیلم های زیادی ساخته شده، امروز انسان ها این چیزها رو دوست دارن میبینن، اشکشون شاید در بیاد. اولین باری که میگم فیلم مسیح و مسیر رو گذاشتن، 3-4 نفر توی سینما حالشون خراب شد، اصلا بیهوش شدن، باورشون نمیشد که واقعا عیسی این رنجا رو کشید. خب حالا خدایی که این قول رو عملی کرد برای من، این آزادی رو من داد، از من دیگه مسئولیت و تعهدی نمیخواد؟ میخواد. از من مسئولیت میخواد، از من تعهد میخواد. گوش بدید اینجا رو، توی از آیه 18: و درباره که قسم خورد که به آرامی من داخل نخواهند شد مگر آنانی را که اطاعت نکردند؟ پس دانستیم که به سبب بیماری نتوانستن داخل بشن. پس ما میتونیم خارج بشیم، ما میتونیم در واقع عطایا رو دریافت بکنیم، میتونیم تعمید بگیریم، میتونیم تو اون حوض تعمید فرو بریم، میتونیم توی کلیسا بیستیم، میتونیم در واقع تمام این مواهب رو هم داشته باشیم، اما وقتی افکار ما در واقع حاضر نیست که با کلام خدا خودش رو تطابق بده، پس اونجا میگه که دیگه کم کم شریر دل ما رو سخت میکنه و باعث میشه که ما نتونیم اون آرامی و فیض رو به دست بیاریم. جلال بر خدا. وقتی ما به کلام ایمان نداریم، ایمان ذهنی ما به کلیسا و مسیح هیچ فایده‌ای برای ما نداره. خدا کلامه و توسط کلام اراده خودش رو آشکار میکنه. میدونید از 2 میلیون نفری که از مصر بیرون اومدن چند نفر وارد سرزمین وعده شدن؟ چند نفر؟ دوست دارید چند نفر باشه این آمار؟ که یکم منطقی باشه، یعنی لااقل با منطق من انسان یکم جور در بیاد. بعضی وقتا من واقعا به شخصیت این خدا برام خیلی عجیبه، میگم خدا چرا این کار رو میکنی وقتی تو میدونی که این اتفاق میفته؟ 2 جا نوشتم، 2 میلیون نفر از مصر بیرون اومدن، این خروج. چند نفر ورود کردن؟ کلام میگه 2 نفر، یوشع و طالب، یعنی از نسل پدران تنها کسانی که با فرزندان خودشون وارد اونجا شدن یوشع و کالیب بودن، همه پدران دیگه مردن. جالب نیست براتون؟ به همین خاطره که بعد محمود وقتی میگه خدا خدای ناممکن هاست، میگم آمین دیگه، این آدم وقتی میبینه دیگه چی میتونه بگه؟ خدا حتی از ریسک این که اینا فقط دو نفرن از 2 میلیون نفر نترسید. تازه سرشماری توی یهود یه جوری بود که فقط افراد پسر بالای 20 سال توی سرشماری ها بودن، زنان رو نمیشمردن، بچه های زیر 20 سال رو هم نمیشمردن. 2 میلیون فرد بالای 20 سال از مصر بیرون اومدن، اما 2 نفر وارد شدن. بیایم با هم دیگه به کتاب اعداد باب 14 بریم. ببینم چقدر وقت دارم که دوست دارم این تیکر رو تموم کنم براتون. کتاب اعداد 14. از آیه صفحه 178 رو باز کنید، از آیه 21. لیکن به حیات خودم قسم که تمامی زمین از جلال یهوه پر خواهد شد، چون که جمعی مردانی که جلال و آیات مرا که در مصر و بیابان نمودن دیدن، مرا 10 مرتبه امتحان کردند، آواز مرا نشنیدن، به درستی که ایشان زمین را که برای پدران ایشان قسم خوردم نخواهند دید، و هر که مرا اهانت کرده باشد آن را نخواهد دید. لکن بنده من کالیب چون روح دیگر داشت و مرا تماما اطاعت نمود، او را به زمینی که رفته بود داخل خواهم ساخت و ذریت او وارث آن خواهند شد، و چون که امالیقیان و کنعانیان در وادی ساکنند، فردا رو گردانیده از راه بحر بلزم به صحرا کوچ کنید. پس آیه 24 مد نظر منه، میگه کالیب روح دیگر داشت. کالیب یوشع که بعد از وفات موسی جانشین فرماندهی قوم و رهبری قوم رو به دست میگیره، گفتیم که از اون 2 میلیون نفر 2 نفر بودن که از نسل پدران وارد سرزمین بعد شدن. یوشع جانشین موسی میشه و کالیب کسی بود که کلام الان در رابطه باهاش داره میگه، و کالیب میگه روح دیگر داشت. این روح دیگر چیه؟ آیا روح انسانی کالیب رو داره میگه؟ در واقع اون ذات خدا بود که در کالیب بود، و اون ذات خدا همیشه ایمانه، ایمان به کلام، ایمان به کلام ذات خداست، و کالیب روح دیگر داشت. به همین خاطره که مسیح میگه پسر انسان اومده تا گم شده رو پیدا بکنه. هدف مسیح اون گم شده است، کسی که روح دیگر داره، یک حیات، از یک حیات دیگه اومده، توی اون مردمی اسیر شده، توی مرغا داره زندگی میکنه، توی جوجه ها داره نک نک میزنه زمین و مثل اونا دونه جمع میکنه، ولی در ذات خودش یک جوجه عقابه، اما چون از تو اونجا سر برآورده فکر میکنه که باید مثل اونها زندگی بکنه. اما وقتی که آواز اون عقاب مادر رو در آسمان اون جوجه عقاب میشنوه، از سوی تمام اون مرغا فقط اون جوجه عقاب میتونه به اون آواز و جیغی که در آسمان داره کشیده میشه او جواب بده، چون در ذات خودش عقابه، همیشه عقاب بوده، اما اون سالها در اسارت بوده. فراموش نکنیم ایمان درست ما رو به سمت تعلیم درست هدایت میکنه. پس نمیتونیم بگیم در دل خودمون خدا رو دوست داریم، اما با تعلیم کلام نمیتونیم موافقت داشته باشیم. تمام کسانی که در بیابان اون رفتار دوگانه رو از خودشون نشون دادن، مورد توبیخ و ملامت خدا قرار گرفتن. آمین. خب اینجا بحث رو میبندم. بخش اول این پیغام رو داشتیم، به امید خدا برای هفته بعد بخش دوم رو با هم دیگه میشنویم. لطفا سرپا بیستید با هم دیگه دعا کنیم.